ده شب به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. با عرض سلام و شب بخیر به شما در این آخرین ساعت‌های روز شنبه 26 بهمن 1392. در بامداد فردا هوای نواحی غربی کشور ابری و سایر نقاط نیمه ابری گاه آفتابی خواهد بود. در بعد از ظهر در استانهای همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد انتظار برف میره و سایر نقاط غربی کشور هوای ابری خواهند داشت و در شرق و جنوب کشور هوای نسبتاً آفتابی پیش بینی میشه. حداکثر دمای هوای نیمه شمالی کشور در بعد از ظهر فردا بین 5 تا 14 درجه بالای صفر و در نیمه جنوبی کشور بین 12 تا 23 درجه بالای صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم به خصوص فهیمه خضر حیدری و دیگران در هیئت تحریریه مجله شبانگاهی امشب رو با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و مطالب متنوع دیگه تقدیمتون میکنیم. نخست به خبرها میپردازیم به همت همکارم فهیمه خضر حیدری. سلام فهیمه جان، شبت بخیر.
سلام بر شما آقای حسینی و سپاسگزارم ازتون. سلام میکنم به همراهان این برنامه شبانگاهی. اجازه بدید که خبرها رو از مذاکرات صلح سوریه در ژنو آغاز کنیم. دور دوم مذاکرات ژنو دو روز شنبه دقایقی پس از شروع به طور غیر منتظره پایان یافت و اخسر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به خاطر بنبست پیش آمده در مذاکرات از مردم سوریه عذرخواهی کرد. آقای ابراهیمی گفت از اینکه امیدهایی که مردم سوریه به این مذاکرات بسته بودند و به جز توفیقی اندک در حمص بقیه برآورده نشد متاسف است. اخسر ابراهیمی همچنین تصریح کرد که حکومت سوریه با پیشنهاد او برای برگزاری دور دیگری از مذاکرات مخالفت کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه اعلام کرد که جزئیات پنهانی در توافقنامه ژنو وجود ندارد. از زمان توافق آذر ماه ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو سوئیس، برخی سیاستمداران و گروه‌های منتقد دولت حسن روحانی مذاکره کنندگان ایرانی را متهم می‌کنند جزئیاتی پنهانی در این مذاکره مطرح شده که علنی نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی درباره اطلاع نمایندگان مجلس از جزئیات توافقنامه ژنو گفته است پرونده مذاکرات هسته‌ای همیشه در اختیار شورای عالی امنیت ملی بوده، اما مجلس این مذاکرات را رصد می‌کند و اگر لازم باشد ورود پیدا خواهد کرد. نماینده هیئت پزشکی حج و زیارت ایران از شهروندان خواست اگر بالای 70 سال سن دارند برای سفر حج اقدام نکنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، منعم شمشادی با اشاره به برخی مشکلات جسمی و روحی که برای زائران در طول سفر حج به وجود می آید، هشدار داده است که احتمال ابتلای زائران بالای 70 سال به مشکلات قلبی بالاست. به گفته آقای شمشادی، از آغاز فصل حج عمره مفرده امسال تا 25 بهمن ماه جاری، تنها در مکه و مدینه 26 زائر ایرانی جان خود را از دست دادند. ایست قلبی، سکته مغزی، استرس بالا، فعالیت زیاد هنگام مراسم حج و خونریزی داخلی، همه ناشی از کهولت سن، از جمله دلایل مرگ حجاج ایرانی اعلام شده است. و بنابر آمارهای ارائه شده در دو دهه گذشته نزدیک به 10% از ایرانیان یعنی 7 تا 8 میلیون نفر در بلایای طبیعی و حوادث کشته شدند یا خسارت دیدند. یکی از اعضای کارگروه راهبردی ملی در ایران با اعلام این خبر به خبرگزاری ایلنا گفت همچنین بیش از 20 میلیون نفر در 23 استان کشور درگیر پدیده ریزگردها هستند. حمید سرخیل روز جمعه در 13 نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست ایران را در فهرست کشورهای حادثه خیز جهان دارای رتبه 5 تا 10 دانست و گفت از 40 گونه حادثه که در دنیا شناخته شده 31 نوع آن در ایران رخ داده است. و خبر آخر این که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از آغاز به کار ارکستر ملی ایران و ارکستر سمفونیک تهران در آینده نزدیک خبر داده و گفته است این وزارتخانه در دوره جدید کاریش توجه ویژه‌ای به تقویت هنر موسیقی در کشور دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی تصریح تصریح کرده که ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی باید بتوانند در داخل و خارج از کشور برنامه داشته باشند و شخص حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم از این تصمیم حمایت می‌کند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چندی پیش در اظهار نظری که با انتقادهای فراوان از سوی نویسندگان و فعالان فرهنگی روبرو شد، اعلام کرده بود که در ایران سانسور وجود ندارد. آقای حسینی،
بسیار ممنونم از فهیمه خضر حیدری. اینک ببینیم چه مطالبی در ادامه مجله شبانگاهی خواهیم داشت. دومین دور مذاکرات صلح بین دولت سوریه و نمایندگان اپوزیسیون موسوم به ژنو 2 بدون نتیجه پایان یافت. نظر یک تحلیلگر رو در این زمینه میشنویم. دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، از همکنون مناظره های تلویزیونی بین نامزدها آغاز شده. در آغاز چهارمین سالگرد حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نهادها و شخصیت های حقوقی و مدنی خواهان آزادی آنان شدند. قراره که به زودی نرخ بلیط هواپیما گران بشه. اینکه چگونه، کی و چرا رو از یک کارشناس خواهیم شنید. درباره آخرین خبرهای برلیناله، جشنواره فیلم برلین هم خبرهایی میگیریم، به اضافه مطالب شنیدنی دیگر که در طول برنامه با شما از آنها خواهیم گفت. دومین دور مذاکرات صلح سوریه در چهارمین روز خود بامداد شنبه پس از دقایقی در ژنو بدون نتیجه پایان یافت. مذاکراتی که به گزارش خبرگزاری فرانسه طرفین بر سر بی‌نتیجه بودن آن توافق کردند. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که در صدد بررسی راه‌های تازه‌ای برای فشار بر دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. اما پس از 3 سال جنگ در سوریه و رایزنی‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک، چه مسائلی دقیقاً سبب شد که دومین دور از مذاکرات ژنو که با حضور نمایندگان دولت سوریه و مخالفان برگزار شده بود به شکست بیانجامد؟ حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب مقیم ترکیه، نخست ارزیابی او را از دلایل شکست مذاکرات ژنو پرسیده. حسن هاشمیان:
دولت سوریه خواهان تسلیم مخالفان اونطور که خودش میخواد، یعنی اونها بیان اقرار کنن که تروریست بودن و علیه دولت مبارزه میکردن و اون فرایند ارائه شده توسط دولت رو بپذیرن، در کنار این دولت های بزرگ مثل روسیه تا حدودی چین به این نگاه و این چشمنداز کمک کرده. الان دقیقا همون چیزی که بشار اسد میخواد روسیه داره انجام میده و این عامل اصلی شکست این مذاکراته.
احتمال اعزام نیرو از سوی کشورهای چون آمریکا و بریتانیا به سوریه تا چه اندازه است؟
من معتقدم که آمریکا تمام گزینه‌های دیپلماسی رو دنبال خواهد کرد. الان شدیداً به روسیه اعتراض کرده و شکست این گفتگوها را متوجه روسیه و عدم فشار وارد کردن بر بشار اسد میدونه. اما اگر یک قدرت مردمی و افکار عمومی در آمریکا بالا بره، همونطور که الان ما شاهد هستیم داره گسترش پیدا میکنه در داخل آمریکا و همزمان با اون کشتارهایی که آقای بشار اسد در منطقه راه انداخته و استفاده از بشکه های انفجاری، ممکنه این تأثیر بذاره بر دیدگاه روسیه وقتی بفهمه که اونجا اراده قوی برای مداخله هست. ولی این که آمریکا بیاد نیرو الزام کنه یا مداخله مستقیم در سوریه انجام بده، من اینو خیلی بعید میدونم.
به بشار اسد اشاره کردین، چه موضوعی باعث شده که بشار اسد پس از 3 سال و این همه جنگ و ویرانی همچنان پا بر جا ایستاده و حاضر نیست حتی یک ذره کوتاه بیاد در مقابل مخالفانش و پایان بده به این کشتار؟
بشار اسد در اساس یک گروه 50,000 نفری بسیار متعهد به خیش داره که اینها معمولا از میان خانواده ها و مذاهب نزدیک به قدرت حاکم انتخاب می شدن. اینها اکنون دارن برایشون مبارزه می کنن، به خصوص در بخش سپاه چهارم. مسئله دوم این که نیروی هواییشون خیلی فعاله، در حال که مخالفان در برابر نیروی هوایی تسلیم هستن و کاری نمی تونن انجام بدن. مسئله سوم این که کمک به مخالفین به خصوص از لحاظ سلاح در سطحی نبود که بتونه معادله جنگ را به نفع آنها تغییر بده. همینطور کمک های مالی که از سوی ایران میرسه، کمک هایی که از تسلیحاتی که از سوی روسیه میرسه، اینها موجب شده که برخی تصور کنن که دیگه امکان ساقط کردن آقای بشار اسد وجود نداره. منتها نباید فراموش کرد که با وجود تمام کشتاری که راه افتاده و خرابی هایی که ایجاد شده، امکان حکومت کردن آقای بشار اسد وجود نداره. بنابراین تغییر در سوریه که این اتفاق میفته، این به بازیگران بین المللی و منافع اونها بستگی داره.
حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب مقیم ترکیه، به پرسش های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ میداد. پیشاپیش مبارزات انتخاباتی افغانستان که قرار حدود 2 ماه دیگه برگزار بشه، مناظره‌های تلویزیونی انتخاباتی از امروز شنبه در این کشور آغاز شد. در این رقابت‌ها 11 کاندیدا با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. محمد زرقامی از رادیو فردا از نجیب محمود، استاد حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل، درباره کیفیت مناظره‌های روز شنبه و برنامه نام نامزدهای انتخابات بهار سال 1393 پرسیده. نجیب محمود:
مناظره هایی که در مجموع از طرف 11 کاندید صورت می گیره تا اندازه زیاد را با هم شبیه است. این اونا در صحبت های خودشان روی چند مسئله کلیدی بحث می کنند. مسئله مبارزه با فساد، روند صلح آشتی، ایجاد یک کابینه یا یک سیستم متخصص و بهبودی مناسبات با کشورهای همسایه و در نهایت قرارداد استراتژیک با آمریکا. یا در مجموع اهداف را انتخاب کردن که ضرورت عینی جامعه هست و بیشتر اینا از راهکارهایی که بحث میکنن با هم شبیه است. یعنی ما گفتن میتونیم که برنامه های کاندیدا شاید در مورد اقتصاد یا سیاست خارجی با هم کمی تفاوت داشته باشه. یعنی تفاوت شاخص یا ویژه بین دیدگاه های از اینا زیاد معلوم نمیشه.
یعنی این مناظره ها توانایی این رو داره که به طرفداران کاندیداها چهره واقعی کاندیداها رو معرفی کنه و اهدافشون رو به بوته نقد بذاره؟
من زیاد به این باور ندارم، برای که مناظره اکثرا دیدگاه‌های کلی را به بحث میکشن. یعنی در بحث خاص مشخص پیرامونی که راهکارهای اقتصادی چی هست که کاندیدا در طول 2-3 سال را بیان بکنن، یا به اقتصاد چی استراتژی را انتخاب کرد، یا روند آشتی ملی چی هست که بحث بکنن، یک بحث خاص مشخص نیست. بیشتر این مناظره ها به شکل کلی و همگانی است، یعنی روی تمام مسائل و مشکلات بحث میکنه و این شکل هست دهی دارد که بحث رسانه جای بدین خوبی بود نفکاران مذبات و حتی این هایی که برای اینا کار میکنه، اگر اینا در طلب حاضر بودن در یک مناظره هستن، یک بحث خاص مشخص یا اقتصاد یا امنیت یا فرهنگ مسائل روابط بین المللی انتخاب میکردن، در خوج بیشتر وضع و کیفیت برنامه های از اینا معلوم میشد.
یعنی چیزی که شما بهش ایراد میگیرین اینه که بحث ها تفکیک شده نیستش، یعنی مشخص نیست و در مورد همه مسائل اینها صحبت میکنن.
بله، اینا روی تمام مسائل بحث میکنن. اکنون هم یک مناظره در تلویزیون ملی است که 4 کاندید مثل آقای قطب‌الدین نه هلال، داوود سلطان‌زاده، رئیس وزرا و گوگل‌های شیزای بحث میکنن که تقریبا همه از اینا روی مسائل ظرفیت سازی، کار پیدا کردن، بخش اقتصاد، کاهش فقر، پاک بودن یک تیم کاری، روی از این ها بحث میکنن. خب یه البته فکر میکنم بیشتر همون بحث های کلی است که همگی روش بحث میکنن و بیشتر در حمل باید مشخص شده که واقعا کسی که برنده میشه میتونه با تمام مشکلات و به برنامگی های نظام موجود ختم بتا و یک دستور کاری جدید را ایجاد بکنه کی خیلی دشوار به نظر میرسم. باور من این است که خود برگزار کنندگان انتخاب برای آگاهی بیشتر مردم روی مسائل خاص و مشخص بیشتر بحث میکردن که فکر میکنی تا اندازه زیاد را هم دیدگاه های اینا را مشخص میکرد که اینا واقعا کار میتونن نمیتونن و دوم میشه آگاهی لازم برای رای دیگه هم ایجاد میکرد.
نجیب محمود استاد علوم سیاسی در دانشگاه کابل به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ می‌داد. در آغاز چهارمین سال حبس خانگی زهرا رهنورد، مهدی کروبی و امیر حسین موسوی، کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای حصر آنها را غیر قانونی و تداوم آن را تداوم قانون شکنی توصیف کرد. آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد پس از راهپیمایی هوادارانشان در حمایت از انقلاب مصر و تونس در روز 25 بهمن 89 تحت حبس خانگی قرار گرفتند که تاکنون ادامه داشته. شیرین فامیلی:
در آغاز چهارمین سال حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد 255 کنشگر سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای نوشتند تداوم حبس زندانیان سیاسی و در رأس آنها نامزدهای معترض انتخابات 1388 نشانه ای از قهرجویی تمامیت خواهان است. در بخشی از این بیانیه که در داخل ایران روزنامه نگاران، فعالان مدنی و زندانیان سیاسی همچون ابوالفضل قدیانی، عیسی سحرخیز، امین احمدیان و کیوان صمیمی آن را امضا کرده اند، تصریح شده که آزادی زندانیان سیاسی و شکست شدن حبس خانگی رهبران جنبش سبز گام مهمی است برای احترام به آزادی و حقوق اساسی ایرانیان و آشتی در داخل، تقویت مذاکره و مصالحه با غرب به اتکای جامعه مدنی. حسن فرشتیان، فقیه، پژوهشگر دینی و حقوقدان ساکن فرانسه که از امضا کنندگان این بیانیه است، به رادیو فردا میگوید از مدت‌ها پیش به ویژه در جریان انتخابات اخیر جامعه ایران نشان داد که جامعه است جوان و خواهان تغییرات.
اون چیزی که شاید در این بیانیه جلب توجه میکنه همون نگاه به این تغییرات و خواسته است که در این بیانیه بین نیروهای داخل کشور و خارج کشور پیوند ایجاد کرده. همچنین نه تنها بین نیروهای داخل و خارج، بلکه در داخل کشور بین نیروهایی که جزء جناح اصلاح طلب محسوب میشن و حتی نیروهایی که در داخل حکومت هم هستند امروز به معنای بروز پیدا کرده. یعنی بخشی از حکومت امروز هم خواسته آزادی آیان موسوی و کروبی و خانم رهنورد رو دارند، همچنان که در خارج از کشور تیپ‌های مختلفی این خواسته رو دارند، تیپ‌هایی که ممکنه زاویه داشته باشند از جهت مذهبی، عقیدتی، سیاسی با این سه نفر محصور، اما در واقع نقطه عطفی است، نقطه پیوندی است و من فکر می‌کنم اگر در حاکمیت خردمندانی باشند این رو باید بشنوند و هر چه زودتر این خواسته عمومی رو که خواسته همه تغییرخواهان، همه اصلاح طلبان هست رو انجام بدن. طولانی شدن این روند و تأخیر این رو با مشکلات شدیدی مواجه خواهد کرد. حتی حکومت رو با چالش‌های جدی‌تری در رابطه با مسائلی مثل مسئله حقوق بشر و دموکراسی مواجه خواهد کرد. این آزادی کلیه زندانیان سیاسی و آزادی این سه نفر که در حصر هستند کمکیه که حاکمیت بتونه کشور رو از این بحران اقتصادی و سیاسی که داره به سلامت بیرون ببره.
همچنین فعالان ملی مذهبی در خارج از کشور روز جمعه 25 بهمن در بیانیه‌ای نوشتند تداوم نقض حداقل‌های انسانی، قانونی و اخلاقی در مورد خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی با هیچ توجیهی پذیرفته نیست. نویسندگان این بیانیه خواهان آزادی این سه نفر و همه زندانیان سیاسی شدند. همچنین کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای آغاز چهارمین سال حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را بر پایه قوانین خود جمهوری اسلامی غیرقانونی دانسته و تداوم آن را در 3 سال گذشته اصرار بر قانون شکنی توصیف کرده است. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس این نهاد حقوق بشری، به رادیو فردا میگوید
بعد از حوادث انتخابات سال 88 مردم بسیار خشمگین بودند و کافی بود که کوچکترین اشاره از ناحیه آقای موسوی و کروبی بشود که مردم خشمگین‌تر به خیابان بیایند و شاهد بهار ایرانی باشیم. اما اینها همواره مردم را به آرامش و مداومت بر پیگیری خواستهاشون دعوت میکردند و این در حقیقت این امنیت ملی است. پس از هر دید که نگاه کنیم بودن اینها خلاف مصلحت است خلاف قانون است و بایستی هرچه زودتر از زندان غیرقانونی بیایند بیرون.
افزون بر این، به گزارش سایت کلمه، آیت الله سید علی محمد دستقب در بخشی از سخنان خود در جلسه درس با ذکر اینکه قرار گرفتن در حصر خیلی سخت و حتی از زندان سخت‌تر است، ابراز امیدواری کرده است که این سه نفر و همه زندانیان سیاسی هرچه زودتر آزاد شوند.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. در پیوند با مسائل مختلف، شماری از شما شنوندگان گرامی برای ما پیام تلفنی فرستادید و نظراتتون رو درباره مسائل مختلف بیان کردید که به اتفاق می‌شنویم.
خواستم اینو عرض کنم، نه تنها باید میرحسین موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد آزاد کنن، بلکه باید تمام زندانیان سیاسی رو آزاد کنن. دیروز امروز درگیری‌های در اخلاص، دستور و سلیمان، انگیمش، علی گودرز صورت گرفته. مردم به خاطر سریال سرزمین کهن که به قوم بختیاران چونگی به خیابونا دیختن، در قمرزین آتیش زدن. لطفاً خبررسانی کنید. خواستم بگم که از گورستان نیرو بردن، وضعیت خیلی اونجا به هم ریخته و این سریال سرزمین کهن باعث شده که صدا و سیما آقای زرقامی عذرخواهی کنه از قوم بختیاری.
با سلام شما، تا وقتی که جمهوری اسلامی به تبعیضات مذهبی، قومی و ملیتی ادامه بده، مسئله جنگ و گروگانگیری تموم نمیشه. من برای خانواده های گروگان ها بسیار متاسفم و اونا باید بدونن که مسئولیت و تقصیر عمده بر عهده جمهوری اسلامی است و بس.
درسته که جمهوری اسلامی برای من حقوق برابری قائل نشده. من سنی مذهب نمیتونم در ایران رئیس جمهور بشم، نمیتونم وزیر بشم، نمیتونم به یک پست کلیدی برسم، ولی با تمام اینها با گروگانگیری مخالف هستم و این سربازان وظیفه اینا داشتن انجام وظیفه میکردن و از اونهایی که اونها رو در به اسارت گرفتن میخوام که هرچی سریعتر این سربازان عزیز را آزاد کنن. من به عنوان یک سنی مذهب از اونها خواهش میکنم که این سربازان عزیز ما را به آغوش وطن بازگردونن.
سلام، من از سنندج مزاحم میشم. من به عنوان یک مادر از گروگانگیران سربازها خواهش میکنم سربازها را آزادشون کنند. سرباز بیگناه هست. من خودم پسرم سربازه، همیشه دلم تنگه. به خاطر خدا، به خاطر دل مادر آزادش میکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
قراره که به زودی نرخ بلیت هواپیما در ایران آزاد بشه. از این رو به گفته علی محمد نوریان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، قیمت بلیت هواپیما به صورت آزمایشی تا پیش از ایام نوروز در دو مسیر آزاد خواهد شد. آنطور که پیداست، ظاهراً چگونگی این آزادی قیمت بلیت چندان آسان نیست. در همین راستا نوشین سید حسینی در گفتگو با مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار و کارشناس حمل و نقل در ایران، ابتدا درباره مفهوم آزادسازی نرخ بلیت هواپیما پرسیده. مسعود مهاجر:
آزادسازی نرخ بلیت هواپیما سالهای سالی که از طرف شرکت‌های هواپیمایی در جمله هواپیمای جمهوری اسلامی ایران تعریف میشه، منتها در بازار ایران چون همیشه نرخ‌های مسائل نقلیه تحت کنترل دولت بوده، در بخش هواپیمایی هم همین رویه اتفاق افتاده. شرکت هواپیمایی چندین ساله که به دولت فشار وارد میکنن، از طریق سازمان هواپیمای کشوری میخوان که نرخاشون رو آزاد بذارن، یعنی نرخای مسیرهای پروازی داخلی از طرف خود شرکت‌های هواپیمایی تعیین بشه، در طول فصول مختلف یا روزهای مختلف هفته تغییر بکنه، یه تنوعی ایجاد بشه تا شرکت ها بتونن اولا ظرفیت های هواپیماشون رو به درستی پر کنن و همچنین در مواقع پیک بتونن سود بیشتری کسب کنن و زیان های زمان های غیر پیک رو جبران بکنن.
آقای مهاجر، به این ترتیب باید منتظر چه تأثیری بر روی نرخ بلیط ها باشیم؟
در ایران یک برداشت وجود داره که آزاد کردن نرخ‌ها موجب گرانی خواهد شد. البته دولت تجربه آزادسازی نرخ در اتوبوس‌رانی بین شهری داره. ما چندین ساله که در اتوبوس‌رانی بین شهری شرکت‌ها رو آزاد گذاشتیم که نرخ اتوبوس‌های لوکسشون خودشون تعیین بکنن و این باعث شده که اولا سرویس‌های اتوبوس‌رانی بین شهری نوسازی شده، کیفیتشون بسیار بالا رفته، ولی نرخ‌ها از یه حدی فراتر نرفته، چون شرکت‌های خصوصی تجربه دارن که اگه نرخ‌ها رو از یک حدی بالاتر ببرن مشتریان خودشون از دست بدن، میدن، یعنی از قدرت خرید مردم خارج میشه، بنابراین به جای اینکه سود بکنن زیان می‌بینن. در نتیجه در صنعت هواپیمایی همین اتفاق خواهد افتاد. اون تا سازمان هواپیمایی کشوری از این بابت نگرانه که اگه نرخ‌ها رو آزاد بکنیم نرخ‌ها بیش از اندازه بره بالا. با وجود شرکت‌های هواپیمایی و انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران مرتبا تاکید می‌کنن که قصد افزایش نرخ پرواز رو ندارن، این همچنان در تردید و این که آقای نوری هم گفته که می‌خوایم آزمایش این کار انجام بدیم، می‌خوان مطمئن بشن که اتفاقی نخواهد افتاد.
آقای مهاجر، فکر میکنید که به این ترتیب باید منتظر افزایش کیفیت خدمات رسانی خطوط هوایی هم باشیم به مشتریانش همزمان با آزادسازی نرخ بلیط ها؟
پروازهای داخلی در موارد زیادی گران تمام میشه. ناوخانهای ما احتیاج به مراقبت بیشتری داره. تأخیرات پروازی در ظاهر نشون میده که تا حدودی مسافران متضرر میشن، ولی تأخیرات پروازی زیانش برای شرکت هواپیمایی خیلی از مسافرانه. یعنی وقتی یه پروازی لغو میشه یا پرواز جایگزین چند ساعت دیرتر انجام میگیره، در واقع شرکت هواپیمایی بخش از ظرفیت خودش از دست میده. بنابراین ما منتظریم که سازمان هواپیمایی کشوری هر چه زودتر با آزادی نرخ‌گذاری پروازهای داخلی موافقت بکنه. در اون صورت شرکت‌های هواپیمایی دستشون باز خواهد بود که هم برای فصول مختلف سال، هم برای روزهای مختلف هفته و هم برای ساعتهای مختلف روز نرخ‌های متفاوتی بذارن. مثلا نرخ‌هایی که برای مثلا پروازهای صبح و ظهر یا عصر هست تعیین می‌کنه که چه مقدار مسافر باید اینجا مراجعه کنن. خب پروازهای خیلی صبح زود معمولا مشتری نداره یا پروازهای خیلی دیر مشتری نداره، ولی وقتی که نرخ‌ها برابر هستن توزیع مسافر به درستی داخل اینها انجام نمیگیره. بعضی از پروازها نمیتونن ظرفیت کاملشون پر کنن.
مسعود مهاجر، کارشناس مسائل حمل و نقل در ایران، به پرسش‌های نوشین سید حسینی پاسخ میداد. اینک با بابک غفوری آذر در تماس تلفنی هستیم. میدونید که بابک غفوری آذر گزارشگر اعزامی رادیو فردا به جشنواره برلین در طول جشنواره امسال رویدادهای مربوط به اون رو دنبال کرده. بابک سلام، شبت بخیر.
سلام آقای حسینی و سلام میگم به همه همراهان رادیو فردا.
بابک، گویا خبرهای تازه‌ای برای ما داری. برندگان برلینالی امسال اعلام شدن.
بله، همین لحظه که الان ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، در واقع دقایق پایانی مراسم اختتامیه جشنواره امسال برلین 64مین دورش در حال برگزاری است و برندگان همه بر روی سن اومدن. داوران امسال در واقع توجه خیلی ویژه‌ای نشون دادن به سینمای آسیا، به ویژه شرق آسیا، و از میان برندگان اصلی جایزه خرس طلایی بهترین فیلم به یک فیلم چینی رسید به نام زغال سیاه یخ نازک، ساخته دیاو یینان، که در زمان نمایشش در جشنواره فیلم برلین این میزان که داوران بهش توجه کردن از سوی منتقدان مورد توجه قرار نگرفت. به نوعی میشه گفت که تا حدود زیادی شگفتی ساز شد این فیلم. علاوه بر این که جایزه خرس طلایی بهترین فیلم رو گرفت، جایزه خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد رو هم گرفتش. به این ترتیب این فیلم چینی دو جایزه مهم جشنواره رو دریافت کرد. علاوه بر اون از آسیا فیلم ژاپنی خانه کوچک ساخته فیلمساز شناخته شده یوجی یامادا جایزه بهترین بازیگر زن رو برای هارو کوراکی به ارمغان آورد. اینها اضافه بشه به اضافه به خرس نقره‌ای بهترین دستاورد فنی که برای فیلمبرداری فیلم ماساژ کور از چین و فرانسه رسید، در مجموع جشنواره امسال برلین رو حسابی آسیایی کرده. از میان برندگان دیگری که شناخته شده هستن، باید به جایزه ویژه هیئت داوران اشاره کرد که به فیلم گراند هتل بوداپست ساخته وس اندرسون اهدا شد، و همچنین خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی برای ریشان لیکلیتر برای فیلم تحسین شده بچگی یا پسر بچگی که خب ترجمه‌های متفاوتی ازش تو این روزها مطرح شده از آمریکا، که این فیلم بیش از همه به عنوان یکی از شانس‌های دریافت خرس طلایی بهترین فیلم نام برده می‌شد.
بابک خیلی کوتاه می‌خواستم بپرسم فیلم‌های ایرانی نصیبی نبردن از جشنواره امسال؟
امسال در بخش مسابقه که ما فیلمی از سینما ایران نداشتیم، فیلم عصبانی نیستم که در بخش پانوراما به نمایش درآمد نتونست از جوایز فرعی نصیبی ببره. خانم سودابه مرتضایی که در بخش مسابقه با فیلمی از اتریش به نام ماکاندو هم شرکت کرده بود امشب دست خالی به خانه خواهد رفت. از فرانسه اما این رو ها شاید بشه اشاره کرد که آلن رنه فیلمساز شناخته شده فرانسوی یک خرس نقره‌ای ویژه گرفت برای ساخته تازه‌اش فیلم زندگی رایلی با این عنوان، برای فیلمی که منظر یا دید تازه‌ای و
خیلی ممنونم از توضیحات. در بخش‌های بعدی خبری حتما از اطلاعاتی که برای ما داری استفاده خواهیم کرد. ممنون از تو.